خواب و استراحت و سوزاندن فرصت ها. یاران، از این آیه ها می آموزیم که اول از سنت ها و برنامه های الهی در دنیا این است که به دنبال هر سختی آسانی است، زیرا مشکلات و سختی ها همیشگی نیستند و ناپایدارند. دوم، دنیا جای آسایش و تنپروری نیست. از این رو پس از فراغت از هر کار و برنامه‌ای باید به دنبال پذیرفتن مسئولیت دیگری باشیم و تلاش و کوشش تازه را آغاز نماییم. و سوم، هدف و انگیزه تلاش‌های انسان باید جلب رضای خدا باشد، نه امور فانی و ناپایدار دنیوی. شنوندگان عزیز، در اینجا با پایان یافتن شرح و تفسیر سوره انشراح، شما از انسان را در قالب برنامه راهی به سوی نور به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستای شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه، سلام. علی ناقد نقل کرده است: در زمان مقتدر عباسی وظیفه قضا دادن به زندانیان را عهده‌دار بودم. روزی در حین قضا دادن به زندانیان به مردی برخوردم که دست و پایش در زنجیر بود و به سختی می توانست حرکت کند. دلم برایش سوخت. نزدیک رفتم و از او پرسیدم: تو را به چه جرمی در این زندان انداختند؟ مرد پاسخ داد: به هیچ گناهی. گفتم: آخر مگر می شود کسی گناهی نکرده باشد و او را به زندان بیندازند؟ زندانی گفت: داستان زندانی شدن من خیلی عجیب است. از او خواستم داستان خود را برای من تعریف کند. او هم قبول کرد و داستان خودش را گفت. شبی مهمان دوستم بودم. آن شب خیلی به من و دوستانم خوش گذشت. وقتی غذا را خوردیم، قصه گوها شروع به داستان گویی کردند. در میانه های داستان بود که حس کردم خیلی خوابم می آید. برخاستم و از بقیه عذرخواهی کردم و از خانه دوستم خارج شدم و به سوی خانه ام به راه افتادم. در بین راه نگهبانان شب را دیدم که به دنبال مجرم می گشتند. من با خودم گفتم: بهتر است دست این جماعت نیافتم، وگرنه باید چند روزی به زندان بروم و جریمه شوم. پشت یکی از مغازه‌های آنجا که گوشه‌ای خالی بود، در تاریکی پنهان شدم. نگهبانان پس از دقایقی به آنجا آمدند و داروغه گفت: پشت این مغازه را هم بگردید تا مبادا کسی آنجا پنهان شده باشد. نگهبانان با شمع و مشعل‌هایی که به دست داشتند به آنجا آمدند. ناگهان با روشن شدن آن محل متوجه جنازه‌ای در آنجا شدم. از جنازه خون جاری بود و کاردی هم روی زمین افتاده بود. نگهبانان شب وقتی مرا آنجا دیدند مطمئن شدند که من او را کشتم. آنها بلا فاصله دستگیرم کردند و به زندان بردند. در زندان شکنجم کردند تا به جرمم اعتراف کنم، اما چون بیگناه بودم اعتراف نکردم. از آنجا که بسیاری از بزرگان بغداد از خیشاوندان من بودند و آنان بر با ایمانی من شهادت دادند، قاضی از کشتن من منصرف شد ولی مرا به حبس ابد محکوم کرد. اکنون 16 سال است که در زندان به سر می‌برم، اما هنوز امید دارم که روزی آزاد شوم. علی ناقد می‌گوید: من از اینکه آن زندانی آنقدر به آزادی خود اطمینان داشت تعجب کردم. به او گفتم: آخر چه امیدی به آزادی داری؟ زندانی گفت: من بیگناهم و همین کافی است که امید داشته باشم آزاد خواهم شد. در همان زمانی که مشغول صحبت با او بودم، متوجه سر و صدای بیرون زندان شدم. مردم شهر شورش کرده بودند و داروغه را کشته و به زندان حمله کرده بودند. ساعتی بعد در زندان را شکستند و همه زندانیان آزاد شدند. آن مرد بیگناه هم وقت را غنیمت شمرد و بیدرنگ از آنجا فرار کرد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 222 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و به دلیل هوش سرشارش بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام و مصر از جمله شهرهایی است که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شد و از استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث بهره برد و بالاخره در بغداد رحل اقامت افکند و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ و حدیث تکمیل کرد، شاگردانی نیز آموزش داد و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و روز یک شنبه او را در خانه اش به خاک سپردند. گرامی، گفتیم که یکی از کتاب‌های مهم طبری کتاب ارزشمند تاریخ الامم و رسل و الملوک معروف به تاریخ طبری است که شامل دو بخش تاریخ جهان و تاریخ اسلام می‌شود. درباره بخش تاریخ جهان تا آنجا که وقت برنامه اجازه می‌داد در برنامه گذشته سخن گفتیم. طبری بخش دوم تاریخش را بر اساس ترتیب زمانی و سال به سال تألیف کرد. این بخش وقایع از آغاز هجرت پیامبر بزرگ اسلام تا سال 302 هجری قمری را در بر می‌گیرد. طبری در هر سال هجری حوادثی را که از نظر او ارزش نقل داشت آورده است. طبری در مواقعی که حادثه طولانی است آن را بر حسب سالهایی که واقعه در آن رخ داده ذکر کرده و سپس در مکان مناسب به تفصیل به آن پرداخته است. طبری در تألیف روایات تاریخی ابتدا پس از تدوین رویداد تاریخی آن را به منبع اصلی اسناد می دهد. این منبع اصلی متفاوت است. گاهی شیخ موثق اوست و گاه عادلی است که در واقعه شرکت داشته یا از آن آگاه است. گاهی نیز دیده می شود که این منبع اصلی کتابی است که آن را با سند متصل قرائت کرده و اجازه روایت از آن را دارد. گاه این منبع گروهی از اهل بادیه اند و گاه نیز کسانی هستند که از شهرها و سرزمین‌های دیگر آمده و مورد اعتماد طبری بودند. دوستان گرامی، روشی که طبری در تدوین تاریخ به ویژه در بخش دوم برگزیده روش محدثین است. بدین شیوه که حوادث تاریخی را روایت و سند را ذکر کرده است. او در ذکر اسناد تا بدانجا پیش می رود که به صاحب اصلی سند برسد که غالباً پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. مؤلف تاریخ طبری دخل و تصرفی در منابع خود نکرده و مطالب را بدون در نظر گرفتن صحت و سقم آنها ضبط کرده است. طبری در بیشتر مواضع اظهار رأی و نظر نمی کند و این روشی است که او در بیشتر کتاب پیش گرفته است. طبری در تاریخ خود از کتاب‌های نقل می کند که گاه نام کتاب را ذکر می کند و یا از مؤلفین بدون نام کتاب نقل قول می آورد. طبری با امانتداری کامل و در نوع خود بی‌نظیر روایت‌های متعدد و متنوعی را درباره هر واقعه آورده است و از این طریق به حفظ منابع اسلامی از خطر نابودی خدمتی شایان توجه کرده است. طبری چون یک محدث است در اثر خود تمام تکیه‌اش را بر سند گذاشته است. به اعتقاد محققان وی شیوه نوینی به نام گردآوری تاریخ بر پایه دانش حدیث را پیریزی کرد و به وسیله او مکتب اخباری در گردش استقرایی بر پایه حولیات یعنی پیگیری رخدادها بر حسب سال رخداد وارد حوزه تاریخ نگاری اسلامی شد. او حوادث تاریخی را با ذکر سند شروع می کند و چون در مکتب تاریخ نگاری او روایت بسیار مورد توجه است و در روایت نیز نیازی به ذکر عنوان کتاب نیست، نام راوی جای نام کتاب را گرفته است. طبری در تاریخ خود حتی قصد تکمیل تفسیرش را نیز دارد. بر اساس صحت روایت در نظر طبری اعتماد به راویان از حیث عدالت، ضبط و صحت سند است و این شیوه است که طبری در کتاب خود آن را با امانت و دقت رعایت کرده است. طبری حتی در روش خود با انبوهی از روایت ها که گاه با عقل هم سازگار نیست مواجه می شود ولی هیچگاه دست به نقد پاره ای از مضامین آنها نمی زند، زیرا برای او صرف صحیح بودن سند کفایت می کند گرچه با عقل و منطق سازگار نباشد. بیشتر این گونه اخبار به انبیا مربوط است و جزء اخبار دینی است و در آنها از غیبیات سخن گفته شده و عقل را در آن راهی نیست. همراهان گرامی، طبری در مقدمه تاریخش درباره شیوه‌ای که برای تدوین وقایع و حوادث برگزیده گفته است. آنکه در این کتاب می‌نگرد باید بداند که اعتماد من در آنچه فراهم آورده ام بر این شرط بوده است که تنها نگارنده باشم. آنچه آورده ام و از اخبار نقل کرده ام و از آثار برشمرده و به راویان استناد جسته ام تنها نقل بوده است و عقل را در آن ره ندادم و نیز از استنباط رأی جز در موارد اندک بهره نبردم. آگاه شدن از حوادث گذشتگان و آنچه از اخبار که در بستر زمان جاری می شود برای آنان که آن را درک نکرده و یا ناظر نبوده اند به دست نمی آید مگر از طریق خبر دادن مخبران و نقل ناقلان، و در این راه نباید از عقل و استنباط ذهنی کمک گرفته. این کتاب که من فراهم آورده ام از گذشتگان است که ممکن است شنونده را به سبب آنکه در درستی آن شک دارد و آن را عاری از حقیقت می داند خوش نیاید یا آن اخبار را ناپسند شمارد. خواننده باید بداند که این اخبار را ما بر نساخته ایم، بلکه از طریق ناقلان به ما رسیده است. ما نیز همانسان که به ما رسانده اند در کتاب آورده ایم. دوستان گرامی، نگاه طبری به تاریخ و روش او در نگارش تاریخ متأثر از پژوهش‌ها و فرهنگ او به عنوان محدثی فقیه است. او در نگارش تاریخ خود بر دو اندیشه اساسی در تاریخ تکیه کرده که یکی وحدت رسالت‌های آسمانی یعنی انبیاست و دیگر اهتمام به آزموده‌ها و اتصال آن به زمان است. ارزش حادثه‌ها در نظر طبری به میزان قوت اسناد آن بستگی دارد. هرچه سند به حادثه نزدیکتر باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این طریق، ما از خلال نوشته‌های او به روایت‌های تاریخی تازه‌ای دست می‌یابیم که تنها در کتاب او می‌توان یافت. روایت در مسیر نقل و دست به دست شدن تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند حافظه، امیال شخصی، انگیزه ها و دیگر موارد دستخوش تغییر می شود. از این رو نمی توان حتی پس از نقد و بررسی آنها به صورت قطعی حکم به سلامت و دقت در آنها داد، چون نظر شخصی مصون از لغزش نیست. برای احتراز از خطا بهتر است فقط به ذکر روایات کسانی از مورخین که موثقند اکتفا کرده. مسئولیت صحت آن هم به عهده خود آنهاست. به همین دلیل طبری پیوسته از اظهار نظر و رأی خود خودداری کرده و به ندرت اتفاق می افتد که روایتی را بر دیگری ترجیح دهد، بلکه پس از ذکر روایت مورد قبول از نظر خودش بیطرفی آشکار برگزیده است. نگاه طبری به تاریخ در واقع نگاه به بیان مشیت الهی است و تاریخ از دید او مخزن و یا امانتکده آزمون‌های امت هاست. دوستان گرامی، محققان امتیازات بسیاری برای تاریخ طبری برشمرده‌اند. از ویژگی‌های این شیوه نگارش آن است که چون طبری می‌خواست همه روایت‌های تاریخی اسلامی را یک جا در کتابش کنار هم بچیند، از این رهاورد خدمتی ارزنده به تاریخ اسلام کرده و بسیاری از اسناد و وقایع به این وسیله از بین نرفته است. حجم قابل توجهی از مواد تاریخی او از اعتبار و وثوق بیشتری برخوردار است. بیشتر به ذکر امور و شئون سیاسی پرداخته، نه فرهنگ و تمدن. طبری درباره تاریخ ایران حقایقی آورده است که در هیچ متن معتبر عربی دیگری دیده نمی شود. به استناد قول اکثر پژوهشگران تاریخ طبری، وی در نقل حوادث تاریخی بی طرفی را رعایت کرده است. طبری در کتاب تاریخش به حوادث عصر خود نپرداخته. دلیل این روش طبری از نگاه منتقدان آثار او آن است که اگر به نگارش این حوادث می پرداخت، بعداً مورد پیروی و نقل دیگران قرار می گرفت و در مسخ وقایع و تحریف آن مؤثر می افتاد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. بدرود عزیزم.
دوستان شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بعضیشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسی منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خود در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند عزیز و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همراهان و پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه سلسله برنامه رازهای مجازی که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن یعنی شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان شنونده می شود. امید است ارتباط خود را با این برنامه به طور هفتگی برقرار کرده و همچنان حفظ نمایید و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت نیز می توانید از طریق سامانی parstoday.ir/tajik ما را دنبال نمایید. در ادامه بررسی موضوع وابسته به استفاده غیر معمول و ناروا از اینترنت میرسیم به شرح این مسئله که با ایجاد فضای صمیمی و دوستانه با فرزندان آنها را از هر گونه آسیب در فضای مجازی محافظت می نمایید. در این قسمت از برنامه ضمن معرفی و بررسی آسیب‌های جسمانی که استفاده از ابزارهای اینترنت و فضای مجازی مانند گوشی همراه یا تلفن دستی و تبلت برای کودکان و نوجوانان در پی دارد، روش‌های ساده جهت پیشگیری از این آسیب‌ها را نیز به شما عزیزان معرفی کرده و خواهیم کرد. در قسمت بعدی برنامه رازهای مجازی و بررسی گروه دوم آسیب‌ها یعنی آسیب‌های روحی و روانی خواهیم پرداخت. همچنان با ما همراه باشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اگر به خاطر داشته باشید، در نخستین قسمت از برنامه مربوط به آسیب‌های جسمی و بررسی آسیب‌های جسمی که فعالیت در فضای مجازی و استفاده از ابزار آلات همچون گوشی، تلفن همراه، تبلت و غیره برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد صحبت کردیم. در این قسمت به بررسی آسیب‌های روحی و روانی این فضا برای کودکان و نوجوانان خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه هر یک از آسیب‌های روانی برخواسته از فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان نیازمند توضیحات بیشتری همراه با نمونه‌ها و یا مصادیق می‌باشد، از این رو این بحث‌ها را در چندین قسمت معرفی و بررسی خواهیم کرد. آسیب‌های روانی برخواسته از فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان بسیار گوناگون و متنوع هستند. اضطراب و تنهایی دو مورد از آسیب‌های روانی این فضا برای کودکان و نوجوانان است که در این قسمت از گفتار به معرفی و بررسی آنها می‌پردازیم. البته در گفتارهای آینده نیز موضوع یاد شده را دنبال خواهیم کرد. حال سوال این است که به نظر شما مخاطبان گرامی صدای خراسان، فضای مجازی چگونه موجب اضطراب در کودکان و نوجوانان می شود؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید این واقعیت را بپذیریم که فضای مجازی می تواند با زندگی حقیقی فاصله بسیاری داشته باشد. افرادی که تحت عنوان بلاگر یا چهره های شناخته شده در فضای مجازی فعال هستند، اغلب تصویرهای غیر واقعی از خود و سبک زندگیشان در این فضا ارائه می دهند. تصویرهای لوکس و شیک، تجملاتی و بدون عیب و نقص در میان گروه های سنی مختلف که به عنوان چهره و یا بلاگر در فضای مجازی فعالیت می کنند، کودکان و نوجوانان را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. بدین ترتیب آنها تلاش می کنند با ارائه تصویرهای خاص و متفاوت از خود در این فضا نسبت به همسن و سالهایشان برتری داشته باشند که این موضوع شامل کودکان بلاگر یا فعال در فضای مجازی نیز می شود. اکنون می توان اضطراب را به عنوان یک آسیب روانی برخواسته از فعالیت و یا استفاده از فضای مجازی از دو منظر بررسی کرد. یکی اضطراب فضای مجازی برای بلاگرهای کودک و نوجوان و دیگری اضطراب فضای مجازی برای کودکان و نوجوانانی که بلاگرها را دنبال می کنند. بدون شک کودکان و نوجوانانی که به عنوان بلاگر در فضای مجازی فعالیت می کنند با مشکلات روانی بسیار دست و پنجه نرم می کنند. مشکلاتی که در آینده آنان نیز تاثیرگذار خواهد بود. کودکان و نوجوانانی که همواره در معرض دیده شدن قرار دارند به دلیل نداشتن حریم شخصی احساس ناامنی و اضطراب می کنند. از طرفی این کودکان و نوجوانان باید تلاش کنند تا همیشه مورد تایید و تشویق مخاطبان خود قرار بگیرند و همین مسئله موجب نگرانی و اضطراب آنان می شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی
کریمزاده،
کارشناسی امور اینترنت باشید که بخشهای از صحبتهایشان را در برنامه گذشته پخش کردیم.
نکته بعدی باز اینه که وقتایی که مثلا کودک قراره تو برنامهش مثلا بذاریم که باید امروز مثلا یک ساعت نیم ساعت بریم پارک یک سری کارهای فیزیکی فعالیت‌های فیزیکی انجام بدیم، برنامه بذاریم که در زمانهایی که قراره مثلا تو این فعالیت رو داشته باشی یا بریم پارک یا کارها رو انجام بدیم استفاده از موبایل ممنوع بشه، یا مثلا زمان مثل غذا خوردن وقتی دارین غذا می‌خورین استفاده از موبایل رو ممنوع بکنید، واسه تایم‌هایی رو بذاریم که استفاده از موبایل حتما تو اون تایم ها ممنوع بشه، یا مثلا یه تایم هایی رو مشخص بکنین که مثلا برای فرزندتون کتاب بخونه یا خودش اگر میتونه کتاب بخونه، و تو اون زمان هایی که در واقع برنامه ریزی شده که باید این کارها رو انجام بده دیگه استفاده از موبایل رو ممنوع بکنید. در مورد حالا بچه‌هایی که یک مقدار کوچیک‌تر هستن، مثلا حالا یکی دو ساله سه ساله اینا هستن و دوستان همش گوشی بگیرن مثلا باش بازی بکنن، کاری که شما میتونین بکنین اینه که مثلا کم کم میان اون محتواهایی که توی گوشی هستش و کودک داره میبینه رو به دنیای واقعی ارتباط میده. به چه شکلی؟ مثلا یه کلیپ یا ویدیویی داره میبینه، تو اون کلیپ مثلا داره یه بچه‌ای توپ بازی میکنه، وقتی این ویدیو رو میبینه میان براش توضیح میدیم این داره چیکار میکنه، داره توپ بازی میکنه، پس بیا ما توپمون رو برداریم ما هم بازی بکنیم، یعنی بکشونش تو دنیای واقعی، و اینجوری کم کم کودک فاصله میگیره اصلا یادش میره. و همچنین میتونید مثلا از خودتون یا از کودکتون در حالت های مختلف عکس بگیریم، مثلا در حالت خوشحالی، ناراحتی، اخم، تعجب، و اینجوری مثلا عکس ها رو نشون بدیم و احساسات مختلف رو از این طریق بهش یاد بدید. پس میتونه در واقع از این طریق هم شما بتونید جنبه آموزشی هم برای کودکتون داشته باشه و کم کم اون رو به دنیای واقعیش بکشونید. همچنین باز میتونید مثلا کاری بکنید که فرزندتون با افراد دیگه در تماس باشه، مثلا دوستای دیگه براش پیدا بکنید، با افراد بیشتری در ارتباط باشین که در واقع بتونن بچه‌ها یه تایمی رو با هم دیگه بازی بکنن. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنم این راهکارها رو، اولش اینه که حتما خودتون رو اصلاح بکنین، یه جلوی چشم بچه‌ها گوشی دستتون نگیرین. دومش اینه که بیشتر برای بچه‌هاتون وقت بذارین، خودتون باهاش بازی بکنین، زیاد وقتی بچه‌ها دارن حالا بازی‌های هیجانی می‌کنن بهشون گیر ندین. بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستن رو سعی بکنین اون ویدیو یا کلیپی که داره می‌بینه رو به دنیای واقعیش بیارین، و اینکه سعی بکنین یه تایم‌هایی رو مشخص بکنید که مثلا زمان کتاب خوندن امروز مثلا نیم ساعت باید کتاب بخونه، نیم ساعت باید فعالیت فیزیکی انجام بده، استفاده از موبایل ممنوع باشه، و اینکه سعی بکنید که با افراد بیشتر در ارتباط باشین، بچه‌هاتون بتونن دوستای بیشتری پیدا بکنن که وقت بیشتری بتونین با اونها بگذرونید. حالا خوشحال میشم نظر شما رو هم بدونم که آیا بچه‌هاتون با موبایل بازی میکنن و چقدر بازی میکنن، و آیا تلاشی کردین که بچه‌ها استفاده از موبایل رو براشون محدود بکنی یا نه، و اینکه در واقع این راهکارها رو استفاده بکنید تا وابستگی بچه‌هاتون رو کمتر بکنید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید و با استعانت از خدای متعال همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به پناه حق می سپاریم. خداوند نگهدارتان باشد.
همراهان گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند. این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد، این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موذیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب، چهره‌های شاداب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنن. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردن در مقابل این تهدیدهای احمقانه‌ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد به همه.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چونید.
بر بالی اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آفریدگار کتاب آفرینش، درود بر شما شنوندگان کتاب دوست و کتاب خوان. از اینکه بربال اندیشه را میشنوید سپاسگزاریم. در این برنامه قصد داریم به معرفی یکی از نویسندگان نامدار کشور تاجیکستان بپردازیم. با ما همراه باشید. جلال اکرامی در 20 سپتامبر سال 1909 در شهر بخارا در خانواده قاضی به دنیا آمد. او در دانشکده تربیت معلم بخارا تحصیل کرد. اولین نوشته وی شبی در ریگستان بخارا نام دارد. او این نوشته را در سال 1927 در مجله رهبر دانش به چاپ رساند. جلال اکرامی در سال 1964 جایزه دولتی تاجیکستان را با عنوان رودکی دریافت کرد. در سال 1928 دارالمعلمین شهر بخارا را تمام کرد و به کسب معلمی پرداخت. در سال 1930 عازم استالین‌آباد پایتخت آن زمان تاجیکستان گردید. مدتی کارمند کمیته تاجیک شناسی بود و مدتی نیز مدیر بخش ادبی تئاتر دولتی آکادمی درام به نام لاهوتی، محرر نشریات دولتی تاجیکستان گردید. جلال اکرامی تا پایان عمر خود مقیم دوشنبه بود و در سال 1993 از جهان چشم پوشید. وی در آرامگاه باغ لوچاب به خاک سپرده شد. اولین حکایت‌های وی اوایل سال‌های 1820 میلادی نوشته شده است. در شکل‌گیری شخصیت ادبی وی، استاد عینی نقش تأثیرگذاری داشته است. جلال اکرامی مقاله نویس مشهوری نیز بوده است. از مقاله های سفری وی که به صورت کتاب در آمده اند می توان به سفر کردن، جهان دیدن، شگفتی های سفر و در دامن آفتاب اشاره کرد که در سراسر اتحاد شوروی مشهور بودند. درباره استاد صدرالدین عینی خاطرات مؤثری ایجاد کرده است که سال 1972 در شکل کتاب جداگانه به نام استاد من، مکتب من و خود من به دست خوانندگان رسیده است. برخی از آثار وی به زبان روسی و دیگر زبان‌های کشورهای اتحاد جماهیر شوروی ترجمه شدند. آثار درام وی بارها در روی صحنه به اجرا درآمدند، مانند دشمن، دل مادر، تخم محبت، خانه نادر، شب 28 و جواب محبت. در پایان سالهای 80 کتاب تازه‌ای نوشت با نام کیلومتر 12 که به حوادث وحشتناک سال 1937 اشاره دارد. سال 1964 برای رمان دختر آتش سزاوار جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گشت. فعالیت جلال اکرامی در نویسندگی پس از 5-6 سال ورود وی به این عرصه مورد توجه ادبیات‌شناسان قرار گرفت. آثار وی مورد تنقید برخی از منتقدین زمان شوروی مانند آتخان سیف‌الله اوف، بابا اوف، عثمان آوا و شکوروف قرار گرفته است. سالهای 70 و 80 میلادی ادبیات شناسانی مانند نبیوف، رجب سلیموف و دیگران به تحقیق آثار جلال اکرامی پرداختند، ولی آکادمیک محمد جان شکوری از همه بیشتر آثار وی را مورد بررسی قرار داده است. او دارنده 2 جایزه دولتی به نام‌های ابو عبدالله رودکی در سال 1964 و نویسنده دولتی تاجیکستان در سال 1979 می باشد. آثار وی عبارتند از کتاب‌های سگانه، شادی، این گناه من است، من مدرسه و آموزگارم. اکرامی در گسترش هنر نمایش و نمایشنامه‌نویسی تاجیکستان با نوشتن نمایشنامه‌هایی چون سیتورا، دل‌های سوخته و گاریسون تسلیم نشد، تلاش چشمگیری داشته است. برنامه بربال اندیشه رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. اما در ادامه برنامه توجه شما را جلب میکنم به مطالب بسیار مفید همکار خوبم آمنه خالاوا درباره اهمیت مطالعه.
در جامعه‌های امروزی انسان به دانش‌های نوین و علوم گسترده دست یافته، تا آنجا که پیشرفت علمی بشر از حد خود خارج شده و به فناوری‌های عظیم دست یافته است. به وضوح روشن است که انسان دست به کارهای شگفت‌انگیز می‌زند و پدیدآورنده زیباترین آثار می‌شود. مطالعه انسان را از هویت خود با خبر می‌کند و راهی درست زیستن را به او می آموزد. کتاب همواره در تمامی دوره‌ها و زمان‌ها کمک‌حال بشر بوده است تا آدمی با اندیشه‌های سالم در مسیر درست زندگی گام بردارد. اگر خوب دقت کنیم، می‌توان اندیشه‌های درست را از درون یک کتاب بیرون کشید و آن را به عنوان یک الگوی درست در زندگی قرار داد. اینکه چرا بیشتری اشخاص با کتاب بیگانه‌اند، باید پاسخ آن را در ریشه و هویت اشخاص جستجو کرد. برخی اشخاص در خانواده‌های تربیت شده‌اند که با کتاب بیگانه‌اند، یعنی ذره‌ای از فعالیت‌های مغزی آنها به سمت اندیشیدن و تفکر نمی‌رود و این مشکلی بزرگ است که بعدها گریبانگیری یک جامعه خواهد شد.
خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. ویکتور هوگو. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه‌ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.
بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاستت اگر روکیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران